بخش دوم، هفدهم. تپانچه قرمز بود و محافظ ماشه سبز روشن. پشت تپانچه چهره پوزخند بر لب خادم بود. خادم مثل طارق 11 ساله بود. یغور و قد بلند و سرتق بود. پدرش در دهمزنگ قصاب بود و معروف بود که خادم گهگاه تکه های دلروده گوساله را روی رهگذران میاندازد. گاهی که طارق آن دورو بر نبود، خادم لیلا را در گوشه کناری از حیات مدرسه گیر میانداخت، با نگاه های هیز براندازش میکرد و از خودش صدای ناله های کوتاه در میآورد. یک بار به شانه‌اش زد و گفت واقعا خیلی خوشگلی مو زرده. میخوام زن من بشی. حالا تپانچه را در دست می جنباند. گفت نگران نشو. این معلوم نمیشه. روی موهات که نه. این کارو نکن. وگرنه هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. مثلا چی کار میکنی؟ میگی چلاق جونت بیاد سراغم؟ آه طارق جون. نمیای تو من از دست این قلدر خلاص کنی؟ لیلا بنا کرد به پس رفتن، اما خادم دیگر ماشه را کشیده بود. فواره های نازک آب گرم روی موهای لیلا و بعد به کف دستش که سعی کرد صورتش را با آن بپوشاند ریخت. حالا بچه های دیگر هم از مخفیگاه خود در آمده بودند و خندان پرت و پلا می گفتند. ناسزایی که لیلا در خیابان شنیده بود یک هو به لبش آمد. واقعا معنایش را نمی دانست. اصلا نمی توانست تصورش را هم بکند. اما به زبان آوردنش تأثیر شدیدی گذاشت و آنها هم جوابش را با هرزگی دادند. مادر خودت. خادم بدون پرخاش گفت حداقل مثل مادر تو دیوونه نیست. بابای منم اوا خواهر نیست. راستی؟ چرا دستاتو بو نمی کنی؟ پسر بچه های دیگر دم گرفتند. دستاتو بو کن، دستاتو بو کن. لیلا همین کار را کرد. اما پیش از آن فهمیده بود که منظورش از این که گفت روی موهایت معلوم نمی شود چه بود. از ته دل جیغ کشید. پسر بچه ها با این کار بیشتر قهقههشان بلند شد. لیلا برگشت و زوزه کشان به طرف خانه دوید. از چاه آب کشید و در حمام لگنی را پر کرد و لباسهایش را درآورد. دیوانوار به موهایش صابون زد و انگشتهایش را روی جمجمه دواند و از نفرت نالید. با کاسه‌ای موهایش را آب کشید و باز صابون زد. چند بار حال تهوع به او دست داد. غرغر کنان و لرزان انقدر به لباسهای صابون زده چنگ زد و انقدر آنها را به گردن و صورتش مالید که پوست تنش قرمز شد. وقتی پیراهن تمیز و شلوار تازه‌ای پوشید با خود گفت اگر طارق همراهش بود هرگز این اتفاق نمی افتاد. خادم جرأت چون این کاری را نداشت. البته اگر مامان هم همانطور که انتظار می رفت سر و کلش پیدا می شد به همچنین. گاهی لیلا از خود می پرسید چرا مامان اصلا او را به دنیا آورده؟ حالا عقیده داشت اگر کسانی همه عشق و محبتشان را نثار بچه های اول کردند دیگر نباید بچه دار بشوند. این منصفانه نبود. سخت دماغ شد. به اتاق خود رفت و توی تخت خواب افتاد. حالش که قدری جا آمد به راه رو رفت و در اتاق مامان را زد. لیلا کوچکتر که بود ساعتها پشت این در می نشست. به آن تق تق می زد و نام مامان را مثل وردی جادویی که برای باز شدن دری بخوانند زیر لب زمزمه می کرد. مامان، 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 مامان. اما مامان هیچ وقت در رو باز نمی کرد. حالا هم نکرد. لیلا دستگیره را چرخاند و وارد شد. گاهی مامان سرحال بود. با چشمهای درخشان و شیطنت‌بار از رخت خواب در می آمد. لب آویخته زیرینش به لبخندی باز می شد. دوش می گرفت. لباس تازه می پوشید و به چشمهایش سرمه می مالید. می گذاشت لیلا موهای او را شانه کند، کاری که لیلا خوشش می آمد و به نرمه گوشش گوشواره می انداخت. با هم برای خرید به مندایی بازار می رفتند. لیلا وادارش میکرد با او مارو پله بازی کند و تکه های از شکلات سیاه را که هر دو دوست داشتند میخوردند. بهترین قسمت روز خوش مامان وقتی بود که بابا به خانه میآمد و او و مامان از صفه سر بر میداشتند و مامان با دندانهای قهوه‌ای به بابا پوزخند میزد. آن وقت نسیمی از خیر و خوبی در اتاق میوزید و لیلا از گوشه چشم به طرزی گذرا عشق و محبت را میدید. چیزی که زمانی پدر و مادرش را به هم پیوند میداد، زمانی که خانه پرتر و سرشارتر از جنجال و شادمانی بود. مامان در روزهایی که سر حال بود نان میپخت و زنهای همسایه را به چای و شیرینی دعوت میکرد. وقتی مامان روی میز فنجان و دستمال سفره و بشقاب‌های خوب را میچید، لیلا کاسه ها را لیس میزد و تمیز میکرد. بعد لیلا جای خود را در اتاق نشیمن پشت میز میگرفت و همچنان که زنها هم همه کنان حرف میزدند و چای مینوشیدند و از پخت و پز مامان تعریف میکردند، میکوشید در گفتگوها شرکت کند. لیلا گرچه چندان حرفی برای گفتن نداشت، اما خوشحال میشد بنشیند و به حرفاشان گوش بدهد، چون در این جمع شدنها از لذت نادری برخوردار میشد. میشنید که مامان با محبت از بابا حرف میزند. مامان میگفت چه معلم درجه یکی بود. همه شاگردا دوستش داشتن. نه فقط به علت اینکه برخلاف معلمای دیگه با خط کش کتکشون نمیزد، نه، بهش احترام میذاشتن، متوجهید؟ چون اونم براشون احترام قائل بود. معرکه بود. مامان دوست داشت داستان نامزدی خود را با او تعریف کند. من 16 سالم بود و اون 19 سالش. خانواده های ما تو پنجشیر همسایه دیوار به دیوار بودن. آخ، منم که گلوم پیشون گیر کرده بود همشیرا. من از دیوار بین دوتا خونه بالا میرفتم و تو باغ میوه پدرش با هم بازی میکردیم. حکیم همیشه می ترسید که ما رو با هم غافل گیر کنن و پدرم بهش سیلی بزنه. مدام می گفت بابات بهم سیلی می زنه. حتی اون وقتا هم خیلی محتاط و جدی بود. بالاخره یه روز بهش گفتم پسرم و تکلیف ما چی میشه؟ می خوای پاپیش بذاری یا من باید بیام خواستگاری تو؟ درست همینجوری بهش گفتم. باید اونجا می بودید و صورتشو می دیدید. وقتی زنها و لیلا می خندیدند، مامان کف دستها را به هم می زد. لیلا که اینجور حرف ها را از دهان مامان می شنید پی می برد که زمانی مامان همیشه از بابا همینطور حرف می زده. زمانی که پدر و مادرش در اتاقهای جداگانه نمی خوابیدند. لیلا آرزو می کرد که کاش آن زمان را از دست نمی داد. داستان نامزدی مامان ناچار به ترتیب مقدم چینی برای ازدواجهای بعدی می کشید. افغانستان که از دست روسها خلاص می شد و پسرها به خانه برمی گشتند، لابد زن می خواستند. بنابراین زنها دخترهای همسایه‌ای را که مناسب احمد و نور بودند یا نبودند ردیف می کردند. هر وقت صحبت به برادرها می رسید، لیلا حس می کرد خیلی از مرحله پرت است. انگار زنها از فیلم محبوبی بحث می کردند که فقط لیلا ندیده بود. دو سالش بیشتر نبود که احمد و نور از کابل به پنجشیر در شمال رفته بودند، تا به نیروهای فرمانده احمد شاه مسعود بپیوندند و به جهاد بروند. لیلا چندان چیزی از آن دو به یاد نداشت، جز برق آویز الله دور گردن احمد و دسته موی سیاه روی یکی از گوشهای نور. همش همین. آزیتا چطوره؟ مامان گفت. دختر همون گلیم باف؟ و با عصبانیت ساختگی به صورت خود زد. سیبیل دختر از حکیم کلوفتره. آناهیتا هم هست. شنیدم تو زرغونه شاگرد اول کلاسشونه. دندونای دختره رو دیدید؟ عین سنگ گور. یه قبرستون پشت اون لبو پنهون کرده. ببینم خواهرای وحیدی چطورن. اون کوتوله ها؟ نه 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 نه. برای پسرای من که نه. برای سلطانهای من نه. مستحق بهتر از اینا هستن. همینطور که گپ زدن‌ها ادامه داشت، فکر لیلا به جاهای دیگر رفت و مثل همیشه به طارق رسید. مامان پرده‌های زرد را کشیده بود. اتاق در تاریکی بوی راکدی داشت. بوی خواب، ملافه‌های نشسته، عرق، جوراب‌های کثیف، عطر، قرمه شب مانده. لیلا پیش از طی کردن عرض اتاق لحظه صبر کرد تا چشمانش به تاریکی عادت کند. حتی پس از آن هم پایش به رخت و لباسهایی که روی زمین ریخته بود گیر می کرد. لیلا پرده ها را باز کرد. کنار تخت یک صندلی تاشوی کهنه بود. لیلا رویش نشست و به تل پتوی بی جنبشی که مادرش بود نگاه کرد. دیوارهای اتاق مادرش پر از عکس‌های احمد و نور بود. لیلا به هر سمت رو می گرداند، دو تا غریبه به او لبخند می زدند. در یکی نور در حال سوار شدن به سه‌چرخه بود. در دیگری احمد کنار یک ساعت آفتابی که در سن 12 سالگی همراه بابا ساخته بود، سرگرم نماز خواندن بود. در یکی دیگر هر دو برادر پشت به پشت زیر درخت گلابی کهنسال حیات نشسته بودند. لیلا می دید که از زیر تخت مامان جعبه کفش احمد بیرون زده است. مامان گهگاه بریده های کهنه و مچاله روزنامه ها و جزوه هایی را که احمد از گروه های یاغیان یا مراکز فرماندهی سازمان های مقاومت در پاکستان گردآوری کرده بود در می آورد و به لیلا نشان می داد. لیلا یادش می آمد که در عکسی مردی را با لباده دراز سفیدی دیده بود که به دست پسر بچه‌ای بدون پا آب نبات چوبی می داد. زیر عکس نوشته بود بچه ها قربانیان هدفمند مین‌های زمینی شوروی هستند. در مقاله هم نوشته شده بود که شوروی ها مواد منفجره را در میان اسباب بازی های رنگارنگ پنهان می کنند. اگر بچه ای اسباب بازی را بردارد بیدرنگ منفجر می شود و انگشت ها یا تمام دستش را قطع می کند. در این صورت پدر نمی تواند به جهاد بپیوندد. ناچار است در خانه بماند و از بچه مراقبت کند. در مقاله دیگری در جعبه احمد، مجاهد جوانی می گفت شوروی ها روی دهش بمب شیمیایی انداختند و پوست تن خیلی ها سوخته و عده‌ای کور شدند. گفت خواهر و مادرش را دیده که به طرف رودخانه می دویدند و سرفه کنان خون بالا می آوردند. مامان؟ تل پتو کمی جنبید. ناله ی از آن به گوش رسید. پاشو مامان. ساعت 3 شده. ناله دیگر. دستی مثل یک دوربین زیر دریایی پیدا شد و بعد افتاد. تل پتو این بار به طور محسوس تری جنبید. بعد خشخش پتوها همچنان که لایه هاشان روی هم می لغزید. سر و کله مامان نم نمک و مرحله به مرحله پیدا شد. اول موهای آشفته، بعد صورت سفید در هم کشیده، چشمهای نیم بسته در برابر نور، دستی به جستجوی تخت بالا سر و ملافه هایی که موقع لغزیدنش به پایین و در حال غرغر لیز می خورد. مامان سعی کرد سر بلند کند. در برابر نور پلک زد و سرش روی سینه افتاد. من نومن کنن گفت مدرسه چطور بود؟ همینطوری شروع می شد. سوال های وظیفه شناسانه، جواب های سرسری. هر دو تظاهر. دوتایی در رقص کهنه خسته کننده‌ای طرف‌های بیشور و شوق بودند. لیلا گفت مدرسه خوب بود. چیزی هم یاد گرفتی؟ مثل همیشه. چیزی خوردی؟ آره. خوبه. مامان باز به سوی پنجره سرچرخاند. چند بار پلک زد. طرف راست صورتش سرخ بود. سرم درد می‌کنه. برات آسپرین بیارم؟ مامان شقیقه خود را مالید. شاید بعد بخورم. پدرت اومده خونه؟ تازه ساعت 3 شده. مامان خمیازه کشید. آه درست، گفته بودی. داشتم خواب می دیدم. صدایش کمی بیشتر از خشخش لباس خوابش در برابر ملافه ها بود. همین حالا که اومدی تو. اما یه چی یادم نمیاد. تا همینجوری میشی؟ برای همه پیش میاد مامان. عجیبه. باید بگم وقتی که شما خواب میدیدی یه پسره با تفنگ اسباب بازی رو موهام شاش پاشید. چی پاشید؟ چی گفتی؟ وای. شاش. ادرار. این هولناکه. خدایا متاسفم. طفلکی. فردا اول صبح باهاش حرف میزنم. شایدم با مادرش. آره این به نظرم بهتره. من که هنوز نگفتم کی بود. آه خب کی بود؟ مهم نیست. تو عصبانی هستی. قرار بود بیای دنبالم. مامان منومن کرد. میخواستم. لیلا نمیتوانست بگوید آیا این سؤال است یا جواب. مامان بنا کرد به موهایش ور رفتن. این یکی از رازهای بزرگ زندگی لیلا بود که مامان با این همه ور رفتن و کشیدن موهایش چطور سرش مثل پوست تخم مرغ صاف نمی شود. خب این دوستت اسمش چی بود؟ طارق؟ اون کجا بود؟ ها؟ اون چی؟ یه هفته است رفته سفر. آها. با دهان بسته آه کشید. خودتو شستی؟ آره. پس تمیز شدی. مامان نگاه خستش را به پنجره دوخت. تمیز شدی و همه چی مرتبه، ها؟ لیلا پاشد. خب من تکلیف خونه دارم. مامان که صدایش محو میشد گفت. آره البته برس به کارت. قبل رفتن پرده ها رو ببند عزیزم. باز رفته بود زیر ملافه ها و پتوها. لیلا که دست به سوی پرده برد، اتومبیلی را دید که از خیابان رد شد و گرد و خاک کرد. بنز آبی شماره هرات بود که سرانجام می رفت. با چشما دنبالش کرد تا پیچید و محو شد و پنجره عقبش کمی در آفتاب برقی زد. مامان پشت سرش داشت می گفت فردا یادم نمی ره بیام. قول می دم. دیروزم همینو گفتی مامان. تو که نمی دونی لیلا. لیلا چرخید تا روبروی مادرش بایستد. چی رو باید بدونم؟ چی رو نمیدونم؟ دست مامان به طرف سینه‌اش رفت و تپ تپ به آنجا زد. توی اینو چیزی که اینجاست. بعد شلو ول افتاد. فقط نمیدونی؟